أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در تلقیح مصنوعی در احکام وضعی بودش. احکام وضعی رو دو سه تاشو مطرح کردیم، یکی بحث نسب، بحث ارث، بحث وجوب نفقه دادن و بحث اتلاف سلول تلقیحی و ثبوت دیه رو، اینا رو مطرح کرد. فصل چهارم از احکام وضعی بحث ثبوت عده هست در موارد تلقیح مصنوعی. اگر کسی مورد تلقیح مصنوعی قرار بگیرد زنی، این زن باید عده نگه دارد از شوهرش، یا برای ازدواج مجدد یا عده نگه داشتن لازم نیست. خب این بحث مهمیه، کاربردی هم هستش و صور مختلفی هم داره، چون اون زنی که ما باش تلقیح مصنوعی انجام میدیم یا زن خود انسانه یا زن اجنبیه. زن اجنبی هم یا شوهر داره خودش یا زن مجرده. خب ما اسپرم و تخمک و لقاح دادیم، داخل رحم زن کردیم، اون زنه بعد نسبت به شوهر خودش عده نگه داره. اگه اون زن رو طلاق دادیم، بعد عده طلاق رو نگه داره مثل بقیه زنهایی که مدخول بودن، یا نه این تزریق اسپرم حکم دخول رو نداره، عده نگه داشتن لازم نیست. خب پس این بحث صور و شقوق مختلفی پیدا میکنه، هر یک شو باید اردم به حضور شما که بررسی کنه. ابتدا بررسی میکنیم حکم عده زن شوهردار رو. اگر با زن شوهردار لقاح مصنوعی صورت بگیره، این زن شوهردار بعد عده نگه داره یا نه بعد عده نگه داره و چه عده ای؟ خب این صورتهای مختلفی داره. صورت اولش باز این میشه که زن شوهردار از طریق اسپرم شوهرش باردار شده، بس بدون مقاربت و نزدیکی. مرد چون نمیتونسته اسپرمش رو خودش داخل رحم زنش قرار بدهد، ما اسپرم مرد رو گرفتیم از طریق آزمایشگاه تزریق کردیم به رحم همسرش، و همسرش هم چی شده؟ باردار شد. این همسر باردار شد، مرد زن رو طلاق داد. این زن باید عده طلاق رو اینجا نگه بداره و عدهش تا کی تمام میشه؟ پس ما با زنی روبرو هستیم که چیکار کرده؟ با همسرش جماع انجام نداده، دخول انجام نداده، ولی از طریق اسپرم شوهرش الان باردار هست و مرده زن رو طلاق داده. این زنه الان چه عده‌ای باید نگه داره؟ اینجا فقها گفتن که روایات عده مطلقه حامل شاملش میشه، چون اگر زن مطلقه حامله بشه و از شوهرش جدا بشه، در روایات داریم عدهش به وضع حمله. اطلاق شامل اینم میشه، چون اونایی که گفته روایاتی که مطلقه حامله عدهش به وضع حمله، نگفته از چه طریقی حامله شده. نه، زن باردار و حامله اگر طلاق داده بشود، این باید تا پایان وضع هم عده نگه بدارد، دیگه حق ازدواج با کسی ندارد. اطلاق این روایات شامل محل بحثم میشه، چون نگفته از چه طریقی حامله بشه. زن مطلقه حامله باید عده نگه بدارد تا زمان وضع هم. پس این اطلاق شامل محل بحث ما هم میشه، این مشکلی نداره. من یکی از روایاتی که در این زمینه داریم، روایات متعدد داریم، مثلا صحیحه ضراره از امام باقر علیه السلام، روایت صحیحه. طلاق الحامل، زن باردار را کسی طلاق بده، واحدتون فاذا وضعت ما فی بطنها فقط بانت منه، وضع هم انجام بده دیگه، دوران عده چی میشه؟ بینونت حاصل میشه، دوران عده هم تموم میشه، میتونه بعدن چیکار بکنه؟ ازدواج بکنه. پس طلاق الحامل نگفته حملش از چه طریقی باشه، زن باردار شده باشه چه از طریق تلقیح مصنوعی چه از طریق مغاربت، اگر شوهر طلاقش بده، عده طلاقش کی تموم میشه؟ با وضع هم. ممکنه ماه اول باشه، 8 ماه طول میکشه، ممکنه ماه پنجم باشه، 4 ماه طول میکشه. وضع هم که انجام بشه، عده این زن چی میشه؟ تمام میشه. پس این صورت ما مشکلی نداره. صورت دوم، شوهر اسپرم خودشو در رحم زن قرار داده، تزریق کرده، ولی از باب اتفاق شد. خب اینجا چی شده؟ دخول صورت گرفته؟ نه، اما افراغ المنی شده، دخول الماء شده، ولی جنین شکل نگرفته. حالا این مرد این زن رو میاد طلاق میده. چی؟ در همون زمان مردی که اسپرمش رو وارد رحم همسرش کرده است، بعدش دیده که بچه به دنیا نیامد، جنین شکل نگرفت، میگه آقا من این زن رو میخوام طلاق بدهم، چون این زن برای من بچه نمیتونه، این زن برای من بچه نمیتونه بیاره. حالا این زنه باید عده نگه داره یا نبره؟ زنی پس ما داریم که دخول باهش نشد، حامله هم نشده، ولی دخول الماء شده، افراغ الماء شده. این زن باید عده نگه داره یا نباید عده نگه داره؟ پس این بحث خوبیه و بحث جدید هم هستش دیگه. پس شما زنی اگر حامله باشه عده باید نگه داره، زنی اگر دخول کرده باشه شوهرش به او باید عده نگه داره، ولی زنی که فقط افراغ المنی درش شده، تزریق اسپرم شده، تزریق منی شده ولی بچه دار نشده، دخولم شکل نگرفته، این زن باید اردن به حضور شما عده نگه داره یا نباید عده نگه داره؟ خب اینجا دو نظریه وجود داره. بعضی ها گفتن که عده نگه داشتن لازم نیست، چون در روایات آمده طلاق در صورت موجب عده نگه داشتن میشه که دخول محقق شده باشه. از چه زن مطلقه شما علما میگیم بعد عده نگه داره؟ آره دیگه، ما فرد میکنم، آره دیگه فرد میکنم. پس چه زنی باید عده نگه داره مطلقه؟ میگن اگر مدخوله باشه باید عده نگه داره، اما اگر دخول نشده در دوران عقد میگن عده نگه داشتن دیگه لازم نیست. پس این مشهور اینو میگن، روایت هم زیاد داریم که اگر دخول محقق شده باشد باید چی بشه؟ عده نگه داشته بشه. خب نسبت به این زن که دخول صورت نگرفته پس نباید عده نگه داشته بشه. خب روایاتش مثل روایت ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها تطلیقة واحده فقد بان منه و تزوج من ساعتها ان شاءت. اگر دخول صورت نگرفته همون ساعتی که طلاق میده زن میتونه بره شوهر کنه، هیچ عده‌ای لازم نیستش، پس چون دخول صورت نگرفته. خب در محل بحثم که دخول صورت نگرفته، فقط افراغ المنی بوده. اما نظریه دوم اینه که میگن نه، در این صورت عده واجبه، این زن باید عده نگه داره. چرا؟ چون میگن ما در مقابل یک روایاتی داریم که میگه عده ملاکش ماع هست، انما العده من الماء، ملاک عده نگه داشتن ماء و اختلاط میاهه، لذا دخول چیه؟ دخول طریقیه، کناییه. چرا میگن دخول مهمه؟ چون با دخول افراغ الماء صورت میگیره و الا دخول خصوصیت نداره. خب این روایات مختلف که موضوع رو این قرار میده، روایات مختلف مثل صحیح محمد ابن مسلم عل عدته من الماء، عده به خاطر چی؟ ماء، که ما این اگر داخل بشه خب بعد عده نگه داره تا یقین پیدا بکنیم رحمش استبراج شده تا بعد با یکی دیگه ازدواج کنه. چون اگر الان با یکی دیگه ازدواج بکنه چی پیش میاد؟ اختلاط المیاه به وجود میاد. یا صحیح عبدالله ابن سنان داریم انما العدتو من الماء، به تحقیق عده از چی؟ ما هست. یا موثقه اسحاق ابن عمار داریم ان اخرج الماء تدت، اگر ما خارج شده باید نگه داره. پس در این روایات میگه ملاک چیه؟ ملاک ما و منی، اگر منی داخل رحم زن باشه این زن باید عده نگه داره. پس اون روایاتی که میگه دخول، اونم به خاطر اینکه دخول طریقه برای چی؟ برای دخول ما هست، پس عده از ماهه. پس این روایات میگن که آقا نفس افراغ المنی موضوع وجوب عده، چه دخول باشه چه دخول نباشه، و هر عنوانی هم که ما گفتیم در خطابات ذکر شده ظهور داره که خودش موضوعیت داره. یعنی اگر در این روایات اومده علی عده من الماء، یعنی چی موضوعیت داره؟ ماء موضوعیت داره. باز این که بخوایم ما دخول بگیریم این باز خلافه ظاهره، نه روایات میگه علی عده من الماء. خب اینجا چیکار بکنیم؟
تو صورت مثلا ما این بود که نطفه چیز نشده.
نشد.
علم به اینم داریم.
ما داریم اما ما وارد شده.
اختلاط اون قید اختلاط ما شدی میام شده خب. پیش نمیاد.
خب در معرضش هست بالاخره، بالاخره معنی هست، ممکنه نشده، ممکنه بعدن بشه مثلا.
فعل
بعد اون حکمت دیگه. اما این بالاخره هر جا ما داخل بشود گفته شما چیکار کنید؟ عده نگفت. حالا ماه گاهی وقتا تبدیل به بچه میشه، گاهی وقتا تبدیل به بچه نمیشه، اونش مهم نیستش. خب اون روایات میگه اگر دخول صورت بگیره، خب دخولم صورت بگیره همین، اصلا دخول صورت بگیره شاید اصلا ماهی باشد یا نباشد، شاید ماه باشه بچه بشه یا بچه
نشه.
فقط میگه دخول موجب عده نگه داشتنه. یعنی شاره به اصطلاح اینو بارها گفتیم دیگه، شاره اینجا حکم رو در دایره اوسع جعل کرده. با اینکه کجا اختلاط میاه رخ میده؟ موقعی که دخول باشه، ما هم باشه، جنین هم تشکیل بشه، برای اینکه اختلاط پیش نیاد که این بچه مالکیه، شاره گفته عده نگه داره، ازدواجش رو با بعدی 9 ماه به تاخیر بیانداره تا مشخص بشه این بچه به دنیا میاد یا به دنیا
نمیاد.
لذا دایرهش خیلی ضیقه. ولی شاره به خاطر اینکه این محذور پیش نیاد، حکم رو در دایره اوسع جعل کرده. گفته دخولم نکنه. چه دخول ما داشته باشه چه نداشته باشه. دخولی که شد و افراغ منی شد، چه بچه تشکیل شد چه نشد، شاره در دایره اوسع گفته به مجدد دخول عده نگهدار. به مجدد دخول ما عده نگهدار. گرچه اون محذوره کی پیش میاد؟ محذوره شرایط خاص پیش میاد. ولی اون محظور اینقدر در نظر شارع اهمیت داره که شارع به خاطر او از قرنطینه کرده، قرقگاه درست کرده از چند میزان کیلومتر قبل‌تر. به اصطلاح اینجا میگن شارع حکم رو اینجا در دایره اوسع جعل کرده. لذا شارع در اون روایات گفته اگر دخول بود بعد عده نگه داشته بشه. در این روایات میگه اگر ماع بود عده بعد نگه داشته بشه. خب اینجا نتیجه چی میشه بالاخره؟ در مقام تعارض چیکار کنیم؟ رابطه این دو دست از روایات چیه؟ آمخاص من وچه. اگر دخول باشه ماع نباشه، اون روایات میگه باید عده نگه داره. اگر ماع باشه دخول نباشه، این روایات میگه باید عده نگه داره. اگر هم دخول باشه هم ماع باشه، که هر دو میگه باید عده نگه داریم، تو ماده افتراقا چیکار کنیم بالاخره؟ اینا با هم دیگه تعارض میکنن. چون اونی که میگه دخول ما نباشه عده، اون میگه عده میخواد، اما روایت انما العده من الماء میگه اگه آب نباشه عده نمیخواد. روایت انما العده من الماء میگه ما باشه کافیه برای عده نگه داشتن، ولی اون روایت میگه تا دخول نباشه عده نمیخواد. اینا تعارضش رو شوری حل بکنه. تعارضش گفته اینو تو اصول خوندیم، تو اصول فقه اگر یادتون باشه، تعدد شرط و اتحاد جزا. اگر تعدد شرط و اتحاد جزا باشه، علما چی میگن؟ مثلا یک بار مولا میگه ان نمت فقتصل، یک بار میگه ان نمت فتبذه، یک بار میگه ان بلت فتبذه، یک بار میگه اگر بول کردی وضو بگیر، یک بار میگه اگر خوابیدی وضو بگیر، یک بار میگه ان اجنبت فقتصل، یک بار میگه ان مسست میتن فقتصل. اینا رو چوری تنافش حل میکنیم؟ چیکار میکنیم اونجا تو اصول؟ مولاد این به اصطلاح میگن تعدد شرط و اتحاد جزا. دو تا شرط ذکر کرده مولا برای اصل، یکی گفته اجنبت فقتصل، یکی هم گفته این مسست میتن فقتصل. برای وضو دو تا شرط ذکر کرده، یک بار گفته این نمت فقتصل، یک بار گفته این بلت فقتصل. خب اینجا چی میگن در تعدد شرط و اتحاد جزا؟ میگن چیکار کنیم؟ هر دو رو علت بگیریم، عطف به واو بگیریم، یا اینجا رو هر دو رو جزء العله بگیریم، عطف به او بگیریم، این یا این، یا این و این، هر دو باید باشه. اگر اینجا یادتون باشه اصول فقه میگم اینجا نوعا عطف به او میگیرن، یعنی هم این علت است هم این علت است، منتها هر کدومشون علت تامه غیر انحصاریه هسته. یعنی نوم هم علت مستقل برای وضوعه، بول کردنم علت مستقل برای وضوعه، لذا یا این یا این. جنابت هم علت مستقل برای غسل، مس میت هم علت مستقل برای غسل، یا این یا این. ما هم اینجا چی داریم؟ ان ادخلت یجب علیه العده. یک جا هم داریم که چی؟ نه، ان اخرج الماء یجب علیه العده. خب دو تا علت آمده، هر دو علت مستقل میشن به عطف به او. یعنی اگر دخول شد زن بعد عده نگه داره. اگرم افراغ معاش شد بادم بعد زن بعد عده نگه داره. پس اینجا میشه از قبیل تعدد شرط و اتحاد جزا. پس در هر دو صورت زن بعد عده نگه داره. پس چی میشه نتیجه بحث؟ اگر زن مطلقه مدخوله شده باشه بعد عده نگه داره، اگر زن مطلقه افراغ منی در رحمش صورت گرفته باشه ولو بچه به دنیا نیامده باشه بازم باید عده نگه داره، چون انما العده من الماء، اینجا برای اینکه اختلاط میاه پیش نیاد عده واجب میشه. بله اگر زن مطلقه نه مدخوله باشه نه افراغ منی صورت گرفته باشه اینجا دیگه عده نداره. خب پس اینم مشخص میشه. مرحوم آیت الله محقق داماد بزرگ به مناسبت در اون زمان در کتاب سرادشون یه نکته آوردن به همین اشاره دادن که اگر افراغ منی صورت بگیره زن باید عده نگه داره. اون زمان با اینکه این بحثای تلقیح مصنوعینا به اون صورت نبوده، ولی ایشون اون زمان گفتن که خیال نکنی عده فقط مال دخوله، عده حکمتش اختلاط میاهه، لذا اگر دخول ماع باشه ولو دخول نباشن بعد عده نگه داره. اون زمان ایشون اینو گفتن تو کتاب صلاتشون، تازه به یک مناسبت فرمودن هاذا نذیر و جعل العده و تشریعها لحکمت انحفاظ الرحم عن اختلاط المياه. شارع چرا عده رو واجب کرده بر زن؟ حکمتش چیه؟ حکمتش به خاطر حفظ رحم زن از اختلاط مياه. در این هنگام پس ما حکم میکنیم به حرمت تلقیح الموجب له. پس اگر کسی بیا تلقیح بکنه با یک زنی، یعنی ماء خودش رو داخل رحم زن بکنه، و این لم یکن علی المجرى العادی، گرچه مجرای عادی از طریق مقاربت نباشه از طریق تفریق باشه، اذ المدار ذلک القرض، اگر کسی بیاد این کارو بکنه میگیم این عده داره گرچه از طریق مجرای عادی نبوده. پس اگر کسی بیاد ماء خودش را اسپرم خودش را داخل رحم زن بکند گرچه طبق مجرای عادی نبوده است ولی عده داره. چرا؟ چون مدار ذلک القرض، اون قرده به وجود میاد که اختلاطه میاد، گرچه مجرای عادی وجود نداشته. پس مهم اینه که ما اگر داخل رحم زن بشود زن بعد عده نگه دارد. چرا عده نگه داره؟ چون اختلاط میاه پیش نیاد. پس این صورت دوم رو ما بررسی کردیم که پس ما تا الان سه تا صورت زن مطلقه رو بررسی کردیم. زن مطلقه اگه حامله شد، این که یقینا عده داره، عدهش هم بعد هم اگر زن مطلقه مدخوله بود اینم عده داره، اما عده که گفتن سه طهر معروف اینجا هستش. اگر زن مطلقه مدخوله نبود، حامله هم نشده بود، فقط تزریق اسپرم درش شده بود، افراغ منی درش شده بود، اینجا هم بعد عده نگه داره، چون انما العده من الماء. این تا اینجا. حالا تا بعد صحبت بعدی رو بررسی میکنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.